ساعت 8 صبح. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی و علی موسی رزان.
اللهم صل على علی ابن موسی رزان عبدك و ولی دینك المؤمن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید. رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر میتونید شنونده برنامه سایسار مهر باشید.
سایسار مهر.
مراسم تجلیل از نخبگان و برترین های ورزش و جوانان فعال
یک نفر از نخبگان ارسای علمی، فرهنگی و ورزشی این شهرستان در دانشگاه تصاف
برگزار شد. سرآمدان علمی با حضور مردم و مسئولان استانی در تالار حافظ بجنور.
اومدم روبروی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشگاه شریف، و قراره دانشجوهایی که اینجا هستن سوالم رو بپرسم.
نخبه چه کسیه و چه بر هر کشوری مهمه؟
هر آدمی که پیگیر باشه، حتی تو کارش هم پیگیر باشه میشه نخبه اون کار، تو درس هم پیگیر باشه میشه نخبه.
پس از نظر هوشی یا از نظر علمی یا از نظر اینا هیچ فرقی بین شما و اون آدم
نه؟ نه، از لحاظ هوشی هوشی بالاتر از
هیچ فرقی
نمی. مفهومش اینه که خیلی درک درسیشون، فهم درسیشون خیلی بالا باشه، ولی به نظرم فقط این نیست، یعنی قطعا یه چیز دیگه هم، یه ارزش دیگه هم دارن که اینقدر مهمن واسه جامعه.
بالاخره یه تفاوت داشته که بهش میگن نخبه دیگه، یه تفاوت. خب میگن به یک برتری ممکنه باشه، حالا یا هوشیه یا جسمیه.
همه هوشا یکی، همه عقلا یکی، همه شعورا یکی، از اینه که چقدر استفاده کرد. از نظر هوشی خب خیلی تیزتر از برای خیلی از بچه‌ها.
آدمای عادی مثلا اگه قرار باشه یه چیزی رو با چند بار بفهمن، اون مثلا با یکی دو بار راحت میفهمه دیگه.
کسی که بتونه توی کاری که اکثرا علمی تلقی میشه خیلی موفق باشه، هوشش باید بیشتر باشه. مثلا یه مسئله باشه، راه حلش رو سریع‌تر یا خلاقانه‌تر پیدا می‌کنه.
مثلا پرسم شما خودتون رشته‌تون چیه، تو چه مقطعی هستی؟
ما هر دو تا مهندسی مواد هستیم.
شما نخبه هستی خودتون؟ میتونیم جزء نخبه حساب کنیم؟
بودم، الان فکر نکنم.
چرا؟
قبل اینکه بیام دانشگاه میگفتن هستی، اومدم اینجا دیدم نه، نخبه تر از من خیلی، چون تو محیط من جزء افراد خب باوشتر بودم یا ویژگی یا نخبه رو داشتم.
خواهیم
همه دیگه اون ویژگی ها رو داریم، اونایی که واقعا برترن خودشون رو بیشتر نشون دادن.
معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار با بیش از 2000 نفر از نخبگان جوان
و جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای
با
توجه به اینکه الان ما داریم میشنویم بعضی نخبه‌ها به هر دلیلی، حالا چه مالی چه علمی چه نبود موقعیت کار اینا دارن میرن، چرا مهمه که بمونن تو کشور؟
خب ممکنه یه سری چیزایی درست کنن یا مثلا چون فکرشون بازه پیشرفت علمی یا فرهنگی یا هر چیزی بیشتر میشه دیگه، کشور کمک میکنه
برای پیشرفت کشور دیگه. هر کشوری نخبه نداشته باشه خب معلومه مثلا داغون میشه.
مسئولیت نخبه تو هر عرصه چیه؟
تو هر حوزه‌ای که هستن هم کارآفرینی بکنه، هم یه ایده جدیدی، شغل جدید، هم چی میگه استارتاپ جدیدی بتون راه بندازه.
با توجه به چیزی که در اختیار داره خودشو به اون چیزی که بهترینه نرسونه، اون مسئولیتش در قبال خودش.
یعنی به لحاظ علمی میتونن به کشور بیشتر بقیه کمک کنن،
کشور کار بکنن.
تو هر علمی که بهش میگیم علم نخبه داریم.
مثلا این یه چیزی داره که نخبستی بقیه ندارن اونو، بعد از استفاده
میگه من هیچ کاری نمیخوام بکنم.
مسئولیت چی نداره، واسه پیشرفت خودش میشه جامعهش، بخواد خودش رو پیشرفت کنه جامعهش هم پیشرفت کنه، نخواد که هیچی دیگه. بعد اون نخبه هیچ وقت به درد نه مملکت کنه به درد خودش.
چرا نخبه برای هر کشوری مهمه؟
حضورشون مهمه، علاوه بر اون تو اجتماع بودنشون هم مهمه که چقدر بخوان مردم پیشرفت کنن یا نکنن.
اینکه خب به کشورشون خدمت بکنن. قطعا زمانی که همین میگیم یه تفاوتی بین اونا با افراد معمولی هست، این یکی از تفاوتش اینه که میتونن به کشورشون خیلی خوب، یعنی اون سطح کشورشون رو ببرن بالاتر. واسه همینم هم میخوان جو یعنی جلوی اینو بگیرن که اینا نرن. ولی خب یه شرایطی هم بعد واسهشون فراهم بشه ولی نمیشه، واسه همینم هم ترجیح میدن که برن،
هم که یه باری از رودوش کشورشون بردن.
یکی از چیزهایی که برای نخبه های ما پیش میاد، جوانای نخبه ما در کشورهای مختلف دنیا طلبگار و متقاضی کم ندارن، زیاد دارن به دلایل مختلف. یکی از دلایلش این است که اونجا جوان کمه مثلا، یا جوان با استعداد کمه، یا جوان بیگانهی که طمعش کم باشه کمه، میخوان جذب کنن. یک جریانی در کشور متاسفانه وجود داره که یکی از کارهای بدشون دلالی جابجا کردن نخبه های کشور که این کارم داره انجام. نخبه رو از موندن در داخل دل سرد کنن، آقا چرا میمونی، خود خودت معطل میکنی، عمرت رو تلف میکنی، در حالی که او مال اینجاست، پاره تن اینجاست، با رشد کشور او رشد میکنه، با رشد او کشور رشد میکنه. این رو از موندن در اینجا مایوس کنن به یه جلوه‌ای، حالا در خارج یا پولی یا غیر پولی یا موهوم حتی،
به جای اینکه خودتون رو در معده بیرحم جوامع بیگانه هضم کنید، در کشور خودتون سازنده و تنظیم کننده مغز و سلسله اعصاب و استخوانبندی جامعه خودتون بشی. این افتخار داره، این شرفه. برای کشورتون کار کنید، میتوانید شما کشورتون رو بسازید، میتونید ضعفاشو برطرف کنید. ما ضعفای زیادی داریم، این افتخار داره.
خوش آمدید
بله عزیزان، برنامه سایسار مهر رو تقدیمتون کردیم. شنوندگان ارزنده رادیو نمایش، تا لحظاتی دیگر میتونید برنامه مصائب یک زن خانه‌دار رو شنونده باشید.
مصائب یک زن خانه‌دار. مردم اما معدم هنوز داره اسید ترشح میکنه. من مردم اما لوزالمعده هنوز داره انسولین میسازه. من مردم اما هنوز موام دارن رشد میکنن. من مردم اما پوستم هنوز داره سلول سازی میکنه. من مردم اما ناخنام هنوز دارن بلند میشن. من مردم اما هنوز تقسیم گلبولیم از کار نیفتاده. من مردم اما هنوز دهنم بزاق ترشح میکنه. آب دهنم خورد میدم. مغزم بهم ثابت میکنه که بدبخت بیچاره، هنوز زنده ای و داری زجر میکشی. این روزگار ستم پیشه از جون من چی میخواد؟ چرا نمیذاره یه روز تنها بمونم بی خرابکاری؟ چرا هر کاری میکنم تا خودم رو به خسرو ثابت کنم تا به هم بیس بده؟ این اعداد اعشاری از زندگی من چی میخوان؟ چرا تا حالا نتونستم بی غلط باشم؟ دبستان دیکتم خیلی خوب بودا، اما همیشه یا یه تشدید جا مینداختم یا نقطه های یه کلمه رو جا مینداختم. همیشه معلم با خودکار قرمزش مینوشت دقت کن. از همون موقع من دقتم رو گم کردم، یا نکن اصلا من به دنیا که اومدم دقت نداشتم و کسی نفهمیده، کسی دقت منو پیدا نکرده؟ از یابنده میتونم تقاضا کنم دقتم رو توی اولین صندوق پست بندازه؟ حس مسموم خود ویرانگری دارم، من برای خودم خطرناکم. اینو آخه من باید در آستانه 30 سالگیم بفهمم، اینو باید وقتی بفهمم که شوهر کردم، اینو باید روزی بفهمم که به اصرار و التماس خیال خسرو رو راحت کردم که ماموریت بره و اگه یه شب تنها بمونم اتفاقی برام نمیفته. زندگی روی خوشت کو؟ چرا داری منو بازی میدی؟ ای بختشون دست و بالت از زندگی من جمع کن. آخه مگه میشه خسرو یه شب بره ماموریت رو تکلیف کنه که تنها نمونم، که نترسم که ازم بخواد برم خونه مامانم، منم ممانعت کنم و بگم میخوام یه شب و تنهایی تجربه کنم و از همون شب که میرم بیرون آشغال بذارم کلیدو به خودم نبرم، برگردم و ببینم در بسته شده؟ میشه؟ اینا دیگه از تصادف خارجه، بیشتر شبیه دسیسه است. کائنات انگار میخواد نذاره من روی آرامش رو ببینم. توی راه رو ایستادم و این چراغ هوشمند سخت داره 30 ثانیه یه بار خاموش میشه و منو خشمگین تر میکنه. اساس کی عصبانیم؟ خودم، درد، باد، زباله ها؟ آره همش تقصیر زباله هاست. چرا ساختمون ما مجهز به شوتینگ زباله نیست؟ چرا خسرو یه آپارتمان بهتر اجاره نکرده؟ اصلا مقصر خسروه. ساعت 8 شبه، موبایلم تو خونه جا مونده و در بسته شده. باید کلید برمی‌داشتم؟ نه، همیشه همین کارو میکنم، درم بسته نمیشه. ولی همیشه اتفاقا خسرو تهرانه. تا خسرو پاشو از جغرافیای محدودمون بیرون گذاشته این در لعنتی باید بسته بشه. الان خسرو به موبایلم زنگ میزنه و نگرانم میشه. خسرو در مورد من چی فکر میکنه؟ اول فکر میکنه فشارم افتاده، بعد گمون میکنه بیهوش شدم و آخرش منو توی کفن تصور میکنه. همه آدما به مرگ عزیزاشون فکر میکنن، اما واقعا کاش یه طوری میشد. کاش همسایه ها زنگ میزدن به اورژانس، کاش آمبولانس با چراغ قرمز و آژیرکشون میومد. اما من هنوز کنار در بسته وایسادم و متاسفانه سر و مرو گنده ام هستم. الان باید زنگ همسایه رو بزنم و ازش بخوام تلفنشو قرض بده تا به داداشم زنگ بزنم که بیاد دنبالم و منو ببره خونه خودشون، نه خونه خودمون، یعنی خونه مامانم اینا. داداشم توصیه میکنه به خسرو زنگ بزنم و واقعیتو بگم، اما من با بسته پیشنهادیش مخالفت میکنم. چرا باید اعصاب خسرو رو توی سفرش خش بندازم؟ فردا بیاد خواه نخواه مغزش از دست من خط میفته. گوشی داداشم رو میگیرم و به خسرو زنگ بزنم و میگم ببخشید مامان زنگ زد، اصرار پشت اصرار که شام برم اونجا، منم دلشو نشکستم. داداشم هم که طاقت نداره تنها بمونم، دارم میرم، فقط تلفنمو تو خونه جا گذاشتم، فردا رسیدی لطفا بیا دنبالم عزیزم. آخش تمام شد. آخ زیر کتری خاموشه یا نه؟ اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده می نویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
عزیزان اون چه که شنیدید مصائب یک زن خانه‌دار نام داشت که تقدیمتون کردیم. تا لحظاتی دیگه میتونید شنونده برنامه زورق خیال باشید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک تکه کیک، اثر رولد دال، کتابخان ایوب آقاخانی، قسمت پایانی. مردها کنار هواپیما ایستاده بودند و رنگ‌آمیزی‌اش می‌کردند و درباره گرمای هوا حرف می‌زدند. گفتم
دارن رو هواپیما نقاشی می‌کشن.
پیتر گفت آره، فکر خیلی خوب و زیرکانه‌ایه. گفتم
آه چرا این کار می‌کنن؟
گفت نقاشی‌های بامزه‌ای هم، وقتی آلمانی‌ها اینا رو ببینن از خنده قش می‌کنن، اینقدر می‌خندن نمی‌تونن درست تیراندازی کنن. نه
اینقدر چرن نگو.
نه 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 خیلی جالبه به خدا. من این تصاویر را قبلا هم دیده بودم. نمیدانم وسط کویر نیمه شب برای چه در ذهنم در روشنایی روز تکرار میشد. یادم هست که به طرف ردیف هواپیما دویدیم. پیتر گفت
بپر جست بزن بجه. ببین بپر جست بزن بجه.
من سعی کردم تا هواپیماها با او برخصم. نقاش هواپیمای اول یک کلاه حصیری گذاشته بود سرش و با اندوه از روی عکس یک مجله کپی میکرد. پیتر با دیدن نقاشی گفت خدایا این را نگاه کن و زد زیر خنده. خندهش کم کم به قرش بدل شد. از شدت خنده تا شده بود. من احساس میکنم فریاد کشیدم پیتر تو شاهکاری. فکر میکنی خلبانهای آلمانی همه انگلیسی بلدند که کنار این نقاشی ها انگلیسی نوشته اید؟ نقاش ها دست از کار کشیدند و به خنده های من و پیتر و به رقص ما نگاه کردند. همگی با هم دم گرفتند، آواز میخواندند. نمیدانم چرا هوا تاریک بود. این تصاویر از گذشته در ذهنم آمده بود. مطمئنم نیمه شب آن کبیر امکان تکرار چنین تصاویر، چنین خنده ها، چنین شادی ها، چنین رقص ها و چنین بالا پایین پریدن هایی را نداشت. اصلا کسی با کلاه حصیری به سر در حال نقاشی نبود. نمی توانست باشد. آنها نزدیکتر آمدند. من تنها از لابلای آنها کمی از آبی آسمان را می دیدم. اما همینقدر برای وصله کردن شلوار مرد هلندی کافی بود. بقیه چیزها اهمیتی نداشت چون شلوارش پاره بود. تا زمانی که به اندازه کافی برای این کار وقت وجود داشت همه چیز رو به راه بود. نزدیک و نزدیکتر جلوی صورتم رسیدند. من تنها صلیب‌های سیاهی را می‌دیدم که به وضوح برخلاف آسمان آبی برق می‌زدند. سرم را به سرعت به طرف دیگر چرخاندم و باز هم هواپیما دیدم و صلیب و دیگر چیزی نبود جز طول صلیب‌ها و آبی آسمان. طول‌ها دست به دست هم دادند، دور گلادیاتور من حلقه زدند، با آواز بم و شاد به رقص پرداختند و هر چند دقیقه یک بار دوتاشان از بقیه جدا می شدند، به کف اتاق می آمدند، حمله می کردند، بالا می پریدند، پایین می آمدند. من نمی فهمیدم آن اتاق کجاست. ما که در کویر بودیم، نیمه شب بود. نمی فهمیدم نور کجاست، چرا نور می بینم. داشتند بازی می کردند. صلیب‌ها یکوری می‌شدند، تغییر جهت می‌دادند، روی پنجه‌های پاهاشان می‌رقصیدند. زنگ‌های کریسمس به صدا درآمده بودند. من هنوز اعتماد به نفس نداشتم. البته قدیم‌ها از آنها بهتر می‌رقصیدم، اما شریک رقص من آنها نبودند. سرم را پایین بردم، انحنای گردن و خم ملایم شانه‌هایم را دیدم. شانه‌های خودم، دست‌های باریک و کشیده‌ای را که با اشتیاق به شانه‌هایم دراز شده بودند. دستی روی شانه‌ام بود، دستی زمخت، دستی سیاه شده، خسته، روغنی و کثیف. سوراخی در بال راست هواپیما به چشمم خورد. در آن واحد عصبانی شدم، ترسیدم، دست از روی شانه‌ام بلند شد. بیشتر عصبانی شدم. بعد اعتماد به نفسم را دوباره به دست آوردم. جای نگرانی نیست. ابدا جای نگرانی نیست. بعد سوراخ دیگر دیدم. این بار ترسیدم. کروکی کابین را بالا زدم. از جایم بلند شدم. فریاد کشیدم احمق ها، نقاشی های روی هواپیمای مرا نگاه کنید. آن را که روی دمم است ببینید. خواهش میکنم داستان بدنه هواپیمای مرا نگاه کنید. این حروف انگلیسی را برای شما نوشته ایم. بخوانید. اما آنها همچنان می آمدند. با قدم‌های ریز روی نوک پنجه‌ها تا وسط اتاق. سر من داد می‌کشیدند. موتور با صدای بلند می‌خواند. تلق تلق صدا می‌کرد. هام هام صدا می‌کرد. شترق شترق صدا می‌کرد. صدایش چرا اینقدر تغییر می‌کند؟ نمی‌فهمیدم. صلیب‌های سرخ و سیاه می‌رقصیدند. سوراخ بال‌ها، روکش موتور، کابین هواپیمای من، همه با همه بیشتر و بیشتر و بیشتر شدند. همه جا سوراخ. بعد ناگهان تنم هم سوراخ شد. هیچ دردی نداشت، نه موقعی که گلوله به ستون فقراتم اصابت کرد، نه موقعی که صدای تلق و تلوق هواپیمایم بیشتر شد، نه موقعی که آسمان آبی و دریای سیاه آنقدر دور هم چرخ زدند تا اینکه نه از آسمان اثری ماند و نه از دریا و به جای هر دوی آنها خورشید درخشید. اما صلیب های سیاه همچنان دست های هم را گرفته بودند و می‌رقصیدند و در حال سقوط هم تعقیبم می‌کردند و من صدای آواز موتورهای آنها را می‌شنیدم. موتورها می‌خواندند این شمع برای روشن کردن راه اتاق خواب توست، این تبر برای قطع کردن سر توست. هنوز بالای سرم تلق تلق می‌کردند و دیگر دور بر من نه آسمان بود نه دریا، تنها خورشید بود و بس. بعد تنها زیر پایم دریا بود و اسب‌های سفید و من با خود گفتم اینها اسب‌های سفید هستند که سوار دریای متلاطم شدند و آن وقت فهمیدم که مغزم خوب کار می‌کند. آن وقت فهمیدم که وقت زیادی ندارم چون دریا و اسب‌های سفید مدام نزدیکتر می‌شدند. اسب‌ها نزدیکتر می‌شدند و دریا مثل یک دریا و مثل آب بود نه مثل یک پوست نرم. بعد فقط یک اسب سفید باقی ماند که دهنه داشت و دهانش کف کرده بود و قطره‌های آب را با چشم‌هایش پخش می‌کرد و گردنش را موقع دویدن خم می‌کرد. اسب بدون سوار و غیر قابل مهار دیوانوار روی دریا میتاخت و شکی وجود نداشت که سقوط میکرد. بعد هوا گرمتر شد و صلیب‌های سیاه و آسمان ناپدید شدند. هوا تنها گرم بود چون نه داغ بود و نه سرد. عصر بود و من روی یک مبل بزرگ مخمل قرمز نشسته بودم و از پشت سرم باد میوزید. گفتم من کجام؟ تو گم شده ای، گم شده ای، همه فکر میکنند کشته شده ای. این جملاتی بود که شنیدم. پس باید به مادرم بگم. تو نمیتوانی این کار رو بکنی، نمیتوانی از تلفن استفاده کنی.
چرا؟
این تلفن راه خداست.
ببخشی گفتی من چی شدم؟
گم شده ای، همه فکر میکنند کشته شده ای.
این حقیقت نداره، این دروغه، یه دروغ زشت. چون من اینجام گم که نشدم. خب میبینین دیگه، من یعنی چی؟ خیلی منو بترسونی اما موفق نمیشی. خیلی بدونی برای چی موفق نمیشی؟ چون من میدونم که این یه دروغه. من دارم برمیگردم تو گردانم، تو نمیتونی جلوی منو بگیری چون دارم میرم. میدونی من میرم. حالا میبینی من میرم.
از روی مبل قرمز بلند شدم و دویدم.
برستار عکسار رو دوباره میدی ببینم.
بفرمایی دکتر. دوباره همان صدای زنانه به گوشم خورد و این بار نزدیکتر بود. امشب خیلی سر و صدا می کرد یا نه؟ بگذارید بالشتان را صاف کنم. دارید می اندازیدش زمین. صدا نزدیک و فوق‌العاده نرم و زیبا بود.
و من گم شدم؟
نه گم نشدید، شمالتون خوبه.
اونا میگه من گم شدم.
حرفای احمقانه نزنید، شمالتون خیلی خوبه.
آره اونا احمقن. من نه اونا احمقن.
روز قشنگی بود و من دیگر نمیخواستم بدوم. نمیتوانستم بدوم. پاهایم به اختیار خودم نبودند. میدیدم که پاها متعلق به بنند. کفشایشان مال من بود. پاها به بدن من چسبیده بودند اما کاری را که من میخواستم انجام نمیدادند. آنها میدویدند و من مجبور بودم همراهشان بروم. من میدویدم میدویدم میدویدم، نمیخواستم ولی میدویدم. از کنار درخت ها و پرچین ها گذشتم و در مزرعه چند گوسفند را دیدم که موقعی که از کنارشان رد میشدم دست از علف خوردن برداشتند و پا به فرار گذاشتند. یک بار مادرم را در یک پیراهن خاکستر یکم رنگ دیدم که خم شده بود و قارچ میچید و موقعی که من از کنارش رد شدم گفت
سبدم دیگه پر شده، موافقی بریم خونه پسرم؟
اما پاهای من متوقف نشدند و من به راهم ادامه دادم. بعد صخره‌ای را مقابل خودم دیدم که ماورای آن سیاه سیاه بود، تخته‌ای بزرگ که با وجود این که در آن مزرعه خورشید می‌درخشید ماورای آن چیز سیاهی، چیز دیگری نبود. نور خورشید در لبه صخره فرو مرد و ماورای آن باز هم تنها سیاهی بود. دیگر صخره و سیاهی، سیاهی و صخره، همه نزدیک به من، به پاهایم، به پنجه‌های پاهایم. اول همه جا کاملا تاریک، بعد درخت های روش کردند از دل صخره. موقع پایین رفتم با آنها چنگ انداختم، چند بار موفق هم شدم شاخه هایی را بگیرم. من موقع سقوط چشمهایم را باز نگه داشته بودم، دیدم که تاریکی از خاکستری تیره به سیاهی تبدیل شد، از سیاهی به پر سرگردان کلاغی در آسمان، از رنگ پر کلاغیان پر به مایه یک دست سیاه که با دست می توانستم لمسش کنم اما نمی دیدمش. همچنان سقوط می کردم و همچنان سیاهی 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 سیاهی. دوباره صدای آن زن را شنیدم. امروز صبحالتون خیلی بهتره. سلام. سلام. راستشو بگم فکر نمی‌کردم هیچ وقت به هوش بیاین. ها کجا؟ یک بیمارستان اسکندریه. چند وقت اینجا؟ 4 روز. ساعت چنده؟ 7 صبح. بچه ما هیچی نمی‌بینم. صدا کمی نزدیکتر شد. برای اینکه ما چشمتون رو بستیم آقا. بله. تا که باید بسته بمونه؟ یه مدت کوتاه، نگران نباشید، شما حالتون خوبه. در واقع شانس آوردین. انگشت هایم را به صورتم کشیدم اما به جای آن چیز دیگری حس کردم.
صورتم زشت شده.
او به طرف تخت من آمد و دستش را روی شانه هم گذاشت و گفت
دیگه نباید حرف بزنید، براتون بده. حالا فقط دراز بکشید، استراحت کنید، نگران نباشید، شما حالتون خوبه.
صدای رفتن او به آن طرف اتاق، باز شدن در و بسته شدنش به گوشم رسید. گفتم
پرستار خانم پرست.
اما او رفته بود.
بله عزیزان، برنامه زورقه خیال رو تقدیم کردیم. سپاس از همراهی شما. همچنان با بخش اول برنامه های رادیو نمایش در خدمتون هستیم.